همزمان با آغاز سال نو میلادی و جریان یافتن یورو، جشن‌هایی در پایتخت‌های کشورهایی که یورو را پذیرفتند برگزار شد. جایگزین شدن یورو با پول‌های ملی 12 کشور اروپایی به عنوان بزرگترین داد و ستد ارزی در تاریخ گزارش شده است. رهبران اتحادیه اروپا یورو را به عنوان بشارت دهنده دوره‌ای ستایش کردند که امنیت و شکوفایی بیشتری را فراهم خواهد آورد و اروپا را به بازیگر پرنفوذتری در عرصه جهانی تبدیل خواهد ساخت. در همین حال پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه در جریان مراسمی در میدان سنت پیتر روم ابراز امیدواری کرد که یورو به توسعه کامل اروپا کمک کند. واتیکان همراه با جمهوری سان مارینو، موناکو و آندورا یورو را پذیرفتند. پاپ ژان پل دوم در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی همچنین گفت که هیچ صلحی بدون عدالت و هیچ عدالتی بدون بخشش و گذشت نمیتواند وجود داشته باشد. وی تروریسم، به ویژه تروریسمی که از دین بهره برداری میکند را محکوم کرد. پاپ ژان پل دوم این مطلب را تکرار کرد که هیچ کس نمیتواند کشتن را به نام خدا توجیه و تصدیق کند. سفارت ایالات متحده در اسرائیل میگوید آنتونی زینی فرستاده صلح ایالات متحده روز پنجشنبه به خاورمیانه باز خواهد گشت. پل پاتین سخنگوی سفارت گفت آنتونی زینی برای حدود 5 روز به خاورمیانه باز خواهد گشت تا آنچه را که ممکن است یک رشته از بازدیدها باشد آغاز کند. پل پاتین گفت آنتونی زینی از فلسطینیان خواهد خواست تا به درهم شکستن افراطیون ادامه دهند و از اسرائیل نیز خواهد خواست محدودیت هایی را که علیه سفر فلسطینیان اعمال داشته است لغو کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از اقدامات پاکستان در دستگیری رهبران سازمان هایی که گفته می شود مسئول حملات تروریستی در هند هستند خرسند است. جورج واکر بوش در ملکه شخصی خود در کرافورد ایالت تگزاس گفت وی از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواسته بود تا آنچه میتواند برای درهم شکستن شبکه تروریستی که مسئول حمله به پارلمان هند بوده است انجام دهد. جاسوانت سینگ وزیر خارجه هند گفت اقدامات پاکستان در دستگیری رهبران چریکی کشمیری که در پاکستان هستند به نظر میرسد گامی در مسیر درست است. مقامات پاکستانی پیشتر گزارش دادند که بیش از 80 چریک مورد زن را در عملیات اخیر خود بازداشت کردند که در میان آنها سرکرده گروه لشکر طیبه و اعضای یک گروه چریکی دیگر به نام جیش محمد قرار دارند. هند دو گروه یاد شده را مسئول حمله مسلحانه به پارلمان هند در 13 دسامبر می‌داند که طی آن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. بنابر گزارش ها نیروهای نظامی ایالات متحده و متحدین افغان آنها ماموریتی را با هدف دستگیری ملا محمد عمر رهبر طالبان آغاز کردند. گزارش ها حاکی عملیات جستجو در منطقه کوهستانی بغران در نواحی مرکزی افغانستان تمرکز یافته است. از سوی مقامات نظامی ایالات متحده گفتند گزارش ها دائر بر کشته شدن بیش از 70 روستایی افغان در روز دوشنبه بر اثر یک حمله هوایی ایالات متحده در استان شرقی پاکتیا را در دسته بررسی دارند. مقامات نظامی ایالات متحده گفتند این حمله یک هدف شناخته شده نظامی القاعده و طالبان را نشانه گرفته بود. در همین حال جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده زلمای خلیلزاد یک افغان را که دارای تابعیت آمریکاست به عنوان فرستادی خود در امور افغانستان منصوب کرده است. انتظار می رود زلمای خلیلزاد تلاش های خود را بر امر بازسازی افغانستان متمرکز سازد. کنگره آرژانتین قرار است روز سه‌شنبه جهت تعیین یک رئیس جمهوری موقت که امید می‌رود به برون رفت آن کشور از بحران اقتصادی و سیاسیش یاری رساند جلسه مشترکی تشکیل دهد. بحران آرژانتین از هنگام استعفای آدولفو رودریگز ساو رئیس جمهوری موقت در روز یکشنبه که تنها یک هفته بر سر کار بود رو به وخامت گذارده است. وی بر سر آنچه که آن را کمبود حمایت خواند استعفا کرد. گزارش حاکی به نظر می رسد قانونگذاران از سناتور پرونیست ادواردو دوهالده به عنوان یک رئیس جمهوری جدید موقت حمایت می کنند. در ایران به دنبال بازگشت مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران وی از اقدام دستگاه قضایی در بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده مجلس به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی روز سه‌شنبه در آغاز جلسه مجلس شورای اسلامی گفت جمع‌بندی از تمامی مذاکراتی که پیش از سفر وی به عربستان سعودی با مسئولان قوه قضاییه و رئیس جمهور صورت گرفت این بود که چنین اتفاقی رخ ندهد، اما یک روز پس از انجام سفر بازداشت نماینده همدان انجام گرفت. مهدی کروبی همچنین گفت آثار منفی این ماجرا برای منافع ملی را باید بررسی کرد و افزود وی در جلسه رؤسای سه قوه آن را مطرح خواهد کرد. مسئله زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده مجلس و احضار و صدور احکام علیه نمایندگان دیگر مجلس به کشمکشی جدی میان اصلاح‌گرایان در مجلس و جناح محافظه‌کار در قوه قضایی انجامید است. و خانواده های زندانیان ملی مذهبی روز سه‌شنبه با تجمع در برابر ساختمان دادگستری تهران و آنچه که آن را عملکرد غیرقانونی قوه قضایی خواندند اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تجمع کنندگان که اکثر آنان را زنان تشکیل می دادند خواستار دیدار با رئیس کل دادگستری استان تهران و روشن ساختن وضعیت زندانیان شدند. به گزارش ایرنا در این تجمع خانواده‌های بستنگار، قهاری، علیجانی و رحمانی نیز حضور داشتند. ایرنا افزوده است تجمع کنندگان که موفق به دیدار با رئیس کل دادگستری استان تهران نشدند، پس از چند ساعت متفرق شدند. در همین حال گزارش می‌شود 9 تن از اعضای نیروهای ملی مذهبی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی به براندازی متهم شدند، در نامه سرگشاده‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد خواستار برگزاری محاکماتشان به طور علنی و با حضور هیئت منصفه شدند. آنها در این نامه همچنین خواستار آزادی زندانیان ملی مذهبی با قرار وثیقه شدند تا آنها بتوانند پیش از آغاز محاکماتشان در 18 دیماه وکیل خود را اختیار و دفاعیاتشان را آماده کنند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را درباره دیدار میان نمایندگان ایران و اعضای سازمان القاعده در سالهای گذشته بی اساس خواند. حمیدرضا آصفی گفت مواضع شفاف و صریح جمهوری اسلامی در خصوص پدیده تروریسم، طالبان و گروه القاعده خود گواه روشنی بر ساختگی و بی‌پایه بودن این گونه ادعاهاست. اما روزنامه نیویورک تایمز در این باره چه نوشته است؟ همایون مجد در واشنگتن.
بنا به آنچه در روزنامه نیویورک تایمز به نقل از گزارش‌های اطلاعاتی محرمانه منتشر شده، در سال 1996 یک متحد نزدیک بن لادن در صدد برآمد با ماموران اطلاعاتی ایران در افغانستان تماس بگیرد تا ببیند آیا آنها مایل هستند در حمله به هدف‌های آمریکا به بن لادن بپیوندند یا نه. این تماس در پی دیدار یک همکار دیگر بن لادن از ایران در سال 95 صورت گرفت. گزارش های اطلاعاتی حاکی که ماموران ایرانی در پاسخ گفتند مایل هستند شخصا با بن لادن در افغانستان ملاقات کنند، اما معلوم نیست که آیا چنین دیداری انجام گرفت و توافقی به دست آمد یا نه. نیویورک تایمز می نویسد این گزارش اطلاعاتی نشان می دهد که چگونه بن لادن در حالی که مبارزه تروریستی با آمریکا را آغاز می کرد سعی داشت پشتیبانی یک کشور عمده خاورمیانه را به دست آورد. از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر این بحث که آیا بن لادن از حمایت دولتی برخوردار بوده یا نه بر گزارش‌هایی در مورد تماس بین القاعده و دولت عراق متمرکز بوده است. اما نیویورک تایمز می‌نویسد گزارش‌های محرمانه حاکی است که بن لادن و متحدان او علاقه‌مند بودند به ایران نزدیک شوند، ولی ایران به شدت با طالبان مخالف بود و به نوشته نیویورک تایمز این واقعیت که طالبان به بن لادن پناه داده بود هر گونه اتحاد بین تهران و بن لادن را حتی نامحتملتر می ساخت. با وجود این گزارش نیویورک تایمز حاکیز ظاهراً دست کم برخی از مقامات اطلاعاتی ایران بر این عقیده بودند که آنها می توانند علیه آمریکا به نیروهای بن لادن بپیوندند. نیویورک تایمز می نویسد یک مقام آمریکایی حاضر نشد در مورد گزارش‌های مربوط به تماس بین نمایندگان بن لادن و منابع اطلاعاتی ایران اظهار نظر کند، اما گفت مدرکی که حاکی از اتحاد بین القاعده و ایران باشد وجود ندارد. نیویورک تایمز اضافه می کند بنا به گزارش های اطلاعاتی روز 31 ژوئیه 1996 عبدالله نوری که گفته می شود از اعضای ارشد یک گروه افراطی اسلامی در تاجیکستان است و متحد نزدیک بن لادن تلقی می شود در شهر طالقان در شمال افغانستان با مأموران وزارت اطلاعات و امنیت ایران تماس گرفت و خواهان دیدار بین بن لادن و یک نماینده ایران شد. نوری از ایرانیان خواست با بن لادن تماس بگیرند. ماموران اطلاعاتی ایران در پاسخ روشن ساختند که حاضرند با بن لادن ملاقات کند، اما او باید به طالقان بیاید. نیویورک تایمز اضافه می کند کوشش های نوری برای کنار هم نشاندن فرستادگان القاعده و ماموران اطلاعاتی ایران نخستین تماس نبود. در دسامبر سال 95 مصطفی حامد معروف به ابو ولید یک مصری وابسته به القاعده به ایران رفت. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد در زمان تماس‌هایی که بین القاعده و وزارت اطلاعات و امنیت ایران جریان داشت، ایران عمیقاً در فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا درگیر بود و مقامات آمریکایی گفتند که به دست داشتن دست کم برخی از مقامات ایرانی در انفجار بمب در مجتمع مسکونی نظامی خبر در عربستان سعودی در ژوئن 96 مظنون هستند. نیویورک تایمز اضافه می کند هرچند به گفتی مقامات آمریکایی محمد خاتمی رئیس جمهور بر مقامات امنیتی و اطلاعاتی که از گروه های تروریستی حمایت می کنند کنترل زیادی ندارد، اما در سالهای اخیر نیروهای امنیتی ایران توجه خود را بر سازمان هایی که حملاتشان را به جای آمریکا متوجه اسرائیل ساختند متمرکز کرده است. نیویورک تایمز می‌نویسد دولت بوش همانند دولت کلینتون مشتاق بوده است مناسبات با ایران را بهبود بخشد و درباره آن به عنوان یک هدف احتمالی در مبارزه تروریستی سخن نگفته است. نیویورک تایمز می‌نویسد بر اساس یک گزارش اطلاعاتی روز 28 سپتامبر 1996 شورای امنیت ایران در جلسه‌ای با تشکیل یک جبهه شمالی مرکب از ازبک‌ها، تاجیک‌ها و شیعیان برای مقابله با طالبان موافقت کرد و به مأموران وزارت اطلاعات و امنیت و سپاه پاسداران دستور داده شد برای کمک به تشکیل این جبهه به مزار شریف و طالقان بروند. یک ماه بعد در جلسه دیگر شورای امنیت مقامات ارشد با کوشش برای آزادی هرات به منظور تضمین آزادی عمل بیشتر نیروهای مخالف طالبان موافقت کردند و سرانجام بنا به گزارش‌های اطلاعاتی مسئولیت اصلی عملیات ایران در افغانستان به سپاه پاسداران واگذار شد. در همین حال نیروهای ایران در حمایت از مخالفان طالبان به روسیه پیوستند. احتمالاً جنگ ایران با طالبان همکاری و اتحاد با وزارت اطلاعات و امنیت ایران را برای بن لادن غیر ممکن ساخت.
چکیده یه گزارش نیویورک تایمز درباره تلاش بن لادن در نزدیکی به تهران در سالهای گذشته، گزارشی که وزارت خارجه ایران آن را بی اساس خوانده است. گزارش می‌رسد که بیش از 500 تن از نیروهای نظامی ترکیه وارد شمال عراق شدند. این در حالی است که آنکارا آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشته است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
آنگونه که پاره از خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از گزارشگران خود در شمال عراق تایید کردند، در روزهای اخیر نزدیک به 800 تن از نیروهای نظامی ترکیه وارد شمال عراق شدند. هرچند آنکارا رسما تا کنون در این زمینه سخنی نگفته است، اما در شمال عراق گفته می شود ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق در تعقیب اعضای حزب کارگران کرد ترکیه و سرکوب مواضع این حزب در شمال عراق صورت گرفته است. نیروهای نظامی ترکیه در منطقه تحت سیطره اتحاد میانی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی مستقر شدند. پاره از مقامات ترکیه از جمله رئیس ستاد ارتش این کشور در هفته گذشته ضمن برحذر داشتن آمریکا از دست دادن به حمله نظامی گسترده به عراق تأکید ورزیدند که این اقدام میتواند به گسترش ناآرامی در شمال عراق و تهدید یکپارچگی ترکیه منجر شود. بلند اجوید نخست وزیر ترکیه نیز طی نامه‌ای برای صدام حسین رئیس جمهوری عراق از وی خواسته بود تا با پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در عراق مانع از حمله گسترده نظامی آمریکا به عراق شود. روزنامه بابل چاپ بغداد در شماره اخیر خود ضمن تأیید حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق، در این حال تأکید کرده است که عراق از قدرت دفاعی لازم در برابر هر گونه حمله نظامی آمریکا و متحدانش برخوردار است. بابل که مدیریت آن را عده صدام فرزند صدام حسین بر عهده دارد، هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را که آمریکا خواستار ورود آنان به عراق برای بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور است، هیئت جاسوسی نامیده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای به نشست دو روزه خود در مسقط پایان داد. در این بیانیه آمادگی کشورهای مذکور برای همکاری با دولت موقت در افغانستان مورد تاکید قرار گرفته است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارشی دارد از کنفرانس مسقط.
سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات با صدور بیانیه‌ای به نشست دو روزه خود در مسقط پایان دادند. در این بیانیه گفته می شود که کشورهای مذکور در فاصله بین سالهای 2003 تا 2005 پیمان نهایی اتحاد گمرکی میان خود را به امضا رسانده و اجرای مفاد این پیمان را آغاز خواهند کرد. به نوشته این بیانیه در مسقط همچنین درباره امضای یک پیمان دفاع مشترک میان کشورهای یاد شده بار دیگر توافق به عمل آمده است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنفرانس سال گذشته خود در ریاض نیز این پیمان را مورد تصویب قرار دادند، اما بحرین و قطر تا کنون از امضای نهایی آن خودداری کردند. بیانیه کنفرانس مسقط ضمن محکوم کردن تروریسم، آمادگی کشورهای امضا کننده این بیانیه را برای انجام هر گونه همکاری با دولت انتقالی افغانستان مورد تاکید قرار داده است. این بیانیه از عراق نیز خواسته است با به اجرا گذاشتن مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد حاکمیت و مرزهای کویت را محترم بشمارد. سران کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس در بیانیه خود حمایت این کشورها را از فلسطینی ها در مقابل اسرائیل مورد تاکید قرار داده و روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را بسیار خطرناک توصیف کردند. بیانیه کنفرانس مسقط همچنین با تکرار ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابو موسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچک از تهران خواسته است که از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز با امارات به حل مسئله این جزایر بپردازد. کنفرانس مسقط موافقت خود را با پذیرفتن عضویت یمن در شورای همکاری خلیج فارس در زمینه‌های مشخص مانند همکاری‌های آموزشی و پزشکی مورد تصویب قرار داده است. و سرانجام اینکه کنفرانس مسقط عبدالرحمن بن حمد را به عنوان دبیر کل آینده شورای همکاری خلیج فارس برگزید تا جانشین ابراهیم حجیلان دبیر کل کنونی این شورا در ماه مارس آینده گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از سه شنبه 11 دی ماه، اول ژانویه سال جدید میلادی، ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420221122610.
با روش ابداعی یک پژوهشگر ایرانی می توان با استفاده از امواج صوتی متمرکز شده سلولهای سرطانی را نابود کرد. این روش امکان جراحی بدون چاقو و بدون خونریزی را نیز فراهم کرده است. مبتکر این روش که البته هنوز تحقیقات زیادی لازم دارد، پروفسور شهرام واعظی از دانشگاه واشنگتن در سیاتل آمریکا است. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، درباره این روش نوین از پروفسور واعظی پرسیده است.
آقای دکتر واعظی، به جز تکنیک جراحی بدون خونریزی که حالا بهش برمیگردیم، یه بخش از کارهای تحقیقی شما کار با امواج صوتی برای از بین بردن غده‌های سرطانیه. لطفاً بگین که چه چیزی کار شما رو از مثلا شیمی درمانی، پرتو درمانی متمایز میکنه؟
چیزی که کار ما رو به اصطلاح یه مقدار متمایز میکنه با کارهای دیگه اینی که ما در واقع روش که داریم روش کار میکنیم جراحی هستش به نوعی، برای اینکه اون سلول‌های غده سرطانی رو در یک آن به اصطلاح از بینشون میبریم. ولی این کار رو میتونیم از خارج از بدن انجام بدیم، بدون اینکه فرضاً شکم باید باز بشه برای اینکه اون غده از جگر در بیاد. همونطور که میدونید سونوگرافی یا اولتراساوند استفاده میشه برای اینکه از داخل بدن عکس گرفته بشه، به خصوص برای مادرها و جنینی که توی رحم دارن. پس بنابراین اولتراساوند میتونه به درون بدن نفوذ بکنه. حالا همین اولتراساوند رو، همین امواج صوتی رو اگر ما بتونیم متمرکزشون بکنیم در یک نقطه و با نیروی زیادم این امواج صوتی رو بفرستیم، میتونیم در اون نقطه درجه حرارت بافت رو خیلی بالا ببریم. خیلی شبیه استفاده از یک ذره‌بین میشه که آدم اگر جلوی نور خورشید بگیره میتونه نور خورشید رو متمرکز بکنه روی نقطه کوچیکی که فردا اگر یه تیکه کاغذ اونجا باشه میتونیم بسوزونیم اون تیکه رو.
بعد سلولای سالم با این تکنیک از بین نمیرن؟
سلولای سالم بستگی داره که کجا باشن. ما کاری که میکنیم امواج صوتی رو متمرکز میکنیم درست روی نقطه‌ای که سلولای سرطانی وجود دارن.
بس شرطش اینه که پخش نشده باشه هنوز.
خب اگرم پخش شده باشه، ما اگر بتونیم تشخیص بدیم که در واقع کجا هستش سلولهای سرطانی، میتونیم اون نقطه‌ای که متمرکز شده رو حرکت بدیم به جاهای دیگه. در واقع پخش شده اگر توی سیستم خون باشه و به جاهای با فاصله زیادی رفته باشه، خب اونجا مشکل خودش رو داره. ولی تا اونجایی که در یک منطقه از بدن موندن، میتونیم اینا رو ما معالجه بکنیم به این ترتیب. و سلولای سالم، فقط یه نکته دیگه هم بگم که اینه که مزیتی که این روش داره اینه که تمام اون بافت‌هایی که در راه این امواج صوتی هستن و هنوز متمرکز نشده، اون سلول‌ها و اون بافت‌ها از بین نمیرن. اونها برای اینکه درجه حرارتشون اونقدر بالا نمیره که در اون نقطه متمرکزش بالا میرن.
سلولای سرطانی اصولا خب یه مقدار تقسیم سلولیشون خارج از نظم هست، سرعت رشدشون زیاده و اینجوری در حالت عادی متمایز میشن از سلولای سالم. حالا این امواج صوتی چطوری براش مشخص میشه که یه سلول سرطانی رو داره میکشه یا یه سلول سالم؟
این امواج صوتی نمیتونن سلولهای سرطانی رو از سلولهای سالم تشخیص بدن. یعنی اگر شما یه سلول سرطانی رو با یه سلول سالم کنار همدیگه داشته باشید در یه نقطه از بدن و این امواج صوتی رو اونجا متمرکز بکنید، هر دوتا سلول از بین میرن. ما کاری که میکنیم غده سرطانی فرضاً اگر در جگر باشه، یه غده‌ای که مثلا اندازش میتونه حدود 5 سانت 6 سانت باشه، ما تمام اون 5 6 سانت رو به اضافه یه مقداری از اطرافش که ممکنه بخشی یه سری از این سلول‌های سرطانی چون در حال رشد هستن به صورت نفوذ کرده باشن، تمام اون منطقه رو بایستی با این امواج صوتی درمانش بکنیم.
یعنی مثلا اگه یه عمل جراحی باشه بخوام بدن رو باز بکنن، یه مقدار سلول‌های سالم هم به هر حال با این سلول‌های سرطانی برداشته میشه. همون اندازه سلول‌های سالم ممکنه توی کاری که شما می‌کنید از بین برن که اگه بدن باز بشه، یعنی جراحی بشه و یه مقدار سلول‌های سالم هم باهاش از بین برن.
کاملا درست می‌فهمید. بله. ولی مزیت این کار ما اینه که دیگه احتیاج به جراحی نیست، برای اینکه ما از بیرون بدن میتونیم این امواج رو متمرکز بکنیم روی نقطه‌ای که غده سرطانی هستش و اون غده رو همونجا در جا به اصطلاح بکشیمش که دیگه احتیاج به جراحی نباشه.
حق به کار بردن این تکنیک برای کدوم یکی از ارگان‌های بدن مناسب تره؟
معمولاً استخوان و ارگان‌هایی که درونش هوا هستن مشکل ایجاد میکنن، برای اینکه امواج صوتی نمیتونن از اینا به راحتی عبور بکنن. به خاطر همین یک قسمت‌های از مثلا جگر که زیر قفسه سینه هستن مشکل هستن برای این روش، شش‌ها برای این روش یه مقدار مشکل هستن. پس همین به نوعی به اصطلاح تکنیکیش اکوستیک ویندو برای ما مهمه. اکوستیک ویندو اون مسیریه که در واقع امواج صوتی باید از درونش رد بشن و واقعا باید یک ویندو، یک پنجره باشه برای ما که بتونیم رد بشیم. اگر استخوان باشه یا یک قسمت باشه که هوا درش هست، اون پنجره برای ما باز نیست در واقع.
برای سردان سینه اینا یه مقدار راحت تره این کار؟
100%، بله. و اتفاقا الان در آمریکا یک کمپانی هستش که داره به طور مشخص به سرطان سینه نگاه میکنه و کلینیکال ترایال الان دارن استفاده از این روش، روش امواج صوتی برای درمان سرطان سینه.
یعنی نه تنها
هم سرطان سینه و هم غدد غیر سرطانی سینه.
بعد سرطان پروستات هم لابد به همین ترتیب باید آسان‌تر باشه.
100%، بله. نه تنها بازم سرطان پروستات، بلکه بزرگ شدن پروستات که در مردایی که سنشون از 50 سال بیشتر میشه خیلی رایج هستش. و اتفاقا در خیلی جالبه که شما در مورد پروستات میگین، برای اینکه اولین بیماری که با این روش تمرکز امواج صوتی سعی شد که معالجه بشه بیماری های پروستات بوده.
خب آقای دکتر وایزی، این بخشی از کارهایی بود که مشخصا برای از بین بردن غده های سرطانیه. حالا برگردیم به اون بخش از کارتون که جراحی بدون خونریزی هستش. به هر حال تو هر عمل جراحی یه مقدار رگا و مویرگا پاره میشن که خونریزی ایجاد میشه. ولی چطوری با این تکنیک شما خونریزی وجود نداره؟
شما اگر جریان خون در نظر بگیری، سیستم بسته دارید در واقع که خون به نوعی همیشه توی یک لوله‌ای داره عبور میکنه. کاری که این امواج صوتی میکنن به اصطلاح پاره کردن اون لوله ها، همونطوری که فرضاً یک چاقوی جراحی میکنه نیستش. اینها همونجا در جا سلول ها رو بدون اینکه هیچ در به اصطلاح ساختمانشون تغییری بدن، همونجا در جای خودشون سلول ها رو میکشن. واسه همین خون هیچ وقت این فرصت رو پیدا نمیکنه که بتونه از اون لوله بیاد بیرون، چون اون لوله هیچ وقت پاره نشده، اون رگ هیچ وقت پاره نشده. خون در همون رگ منعقد میشه و اصلا هیچ خونریزی صورت نمیگیره.
پس این روش باید برای عملهای قلب مثل بایپاس هم کاربرد داشته باشه؟
بله، اتفاقا کاربرد این روش در جراحی قلب یکی از کارهایی هستش که ما داریم نگاه میکنیم بهش و من فکر میکنم که آینده خوبی داشته باشه.
با گفتگوی فاطمه امان با پروفسور شهرام واعظی به ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می‌شویم که در آن همکارم نازیه عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های فرهنگی. برنامه ما در این بخش یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید.